اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. با برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدین. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری این ساعت به توجه می رسانیم. طبق که معلوم میشه هر دو ایالات متحده و ایران اکنون به تعقیب مباحث بین ایالات متحده و متحدین اروپایی و حرکت سمبولیک واشنگتن برای فاصله گرفتن از پالیسی اداره ترامپ قبل از سرگیری مسئولیت ها در برابر معامله هسته‌ای سال 2015 در یک بازی دیپلماتیک با هم درگیر شدند. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری میشنوین. اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تقدیم میکنم.
سلام و وقت بخیر. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان امروز یکشنبه از بازداشت یک شبکه 5 نفری گروه داعش و شبکه اقانی در شهر کابل خبر داد. این ریاست با نشر اعلامیه گفته است که این هسته مشترک در حملات راکتی بر مراسم یادبود از عبدالعلی مزاری میدان هوایی بگرام و میدان هوایی کابل دست داشتند. این ریاست همچنین گفته است که جاوید، احمد مرید، روح الله، عبدالحفیظ و عبدالجبار در یک عملیات ویژه از مربوطات ناحیه افدوم شهر کابل بازداشت شدند که مسئولیت نگهداری، انتقال و فعالسازی راکت‌ها را نیز بر عهده داشتند. در این حال امرالله صالح، معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان ادعا کرده است که بسیاری از اسلحه‌های تروریستی که در انفجارها و ترورهای هدفمند دست دارند در پاکستان آموزش دیدند. شورای امنیت ملی افغانستان امروز یکشنبه گفت که انگام امضای توافقنامه صلح میان ایالات متحده و گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر مشوره های لازم با حکومت افغانستان صورت نگرفته است. رحمت الله اندر، سخنگوی این شورا، با فرستادن پیام به رسانه ها گفت که این توافقنامه نتوانست منجر به صلح، ختم جنگ، توقف خونریزی و بهبود وضعیت زندگی شهروندان افغانستان شود. شورای امنیت ملی افغانستان در حال در مورد توافقنامه دوحه که حدود یک سال پیش میان ایالات متحده و گروه طالبان امضا شد واکنش نشان می‌دهد که اداره جدید ایالات متحده بازنگری این توافق را روی دست گرفته است. اداره جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، گفته است که توافقنامه صلح امریکا طالبان را که به تاریخ 29 فوریه 2020 در قطر امضا شد بازنگری می‌کند تا دیده شود که گروه طالبان به چه مقیاسی بر تعهداتشان پابند بودند. آقای بایدن در تازه ترین مورد گفته است که حکومت تحت رهبری وی از روند دیپلماتیکی که در افغانستان جریان دارد و ختم جنگ حدود 20 ساله در آن کشور با جدیت حمایت می کند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. وزیر خارجه ایران امروز یکشنبه بار دیگر گفت که برای آغاز مذاکرات در مورد توافق هسته‌ای سال 2015 ایران، ایالات متحده نخست تعزیرات وضع شده علیه تهران را لغو کند. این اظهارات محمد جواد ظریف در حال بیان شده است که قبل بر این مقام‌های ارشد ایران به شمول علی خامنه‌ای رهبر ایران و حسن روحانی رئیس جمهور آن کشور بارها گفتند که قبل از آغاز گفتگوها در مورد توافق برجام، نخست اداره جدید ایالات متحده همه تعزیرات را لغو کند که در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا، بر تهران وضع شده است. اداره جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، هفته گذشته گفت که واشنگتن آماده است در مورد برگشت آمریکا به توافق هسته‌ای سال 2015 ایران برگردد تا از این طریق از دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری شود. رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در ماه می 2018 میلادی به صورت یک جانبه از توافق برجام بیرون شد و به تدریج تعزیرات شدید اقتصادی را بر ایران وضع کرد. اما پس از روی کار آمدن اداره جدید در ایالات متحده، مقام‌های آمریکا و ایران بر سر این جنجال داشتند که چه کسی باید نخستین قدم را برای احیای توافق هسته‌ای بردارد. هزاران نفر امروز یک شنبه در سراسر جاده‌های میانمار بار دیگر مظاهرات گسترده را پس از آن راه اندازی کردند که برخورد پلیس و قوای امنیتی آن کشور موجب کشته شدن دو معترض شد. قوای امنیتی میانمار روز شنبه با استفاده از فیر گلوله‌های رابری، آب پاش و گاز اشکاور تلاش کرد تا معترضانی را که بر ضد کودتای اول فوریه 2021 مظاهره می‌کردند متفرق کند. شرح بیشتر از لیلی ما حبیب عظیمی.
در همین حال انتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد پس از خشونت مرگبار قوای امنیتی میانمار در برابر مظاهره کنندگان ناوقتش هم به شب با نشر یک پیام توییتر گفته است که استفاده از نیروی کشنده تهدید و آزار و اذیت در برابر معترضان مسالمت آمیز غیر قابل قبول است. این مقام ارشد ملل متحد همچنین گفته است که از عملکرد قوای میانمار در برابر معترضان صلح آمیز وحشت زده شده است و به گفته وی این دیوانگی باید همین حالا خاتمه یابد. در جریان سرکوب و خشونت بر ضد معترضان میانمار و روز شنبه 20 معترض دیگر زخمی شد و قوای امنیتی آن کشور 569 معترض دیگر را توقیف کرد. نید پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده از خشونت قوای میانمار در برابر معترضان ابراز نگرانی عمیق کرده و در یک پیام توییتر خود نوشته است که امریکا در کنار مردم میانمار ایستاده خواهد بود. جوزف برول رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا نیز از نظامیان و قوای امنیتی میانمار خواسته است تا به صورت فوری خشونت در برابر معترضان غیر نظامی را در آن کشور متوقف سازند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. شمار افرادی که تا صبح امروز یکشنبه به وقت واشنگتن دی سی در سراسر جهان به بیماری کووید 19 مبتلا و ثبت شدند و بیش از 111 میلیون و 157 هزار نفر رسید. بر اساس تازه ترین آماری که از سوی پوانتون جاز هاپکینز ایالات متحده نشر شده است، از این میان بیش از 2 میلیون و 462 هزار و 100 نفر به اثر ابتلا به این بیماری کشنده در سراسر جهان جان باختند. ایالات متحده آمریکا با ثبت نزدیک به 28 میلیون و 79 هزار واقعه مثبت ویروس کرونا و مرگ 497 هزار و 670 نفر در صدر کشورهای جهان قرار گرفته که بیشترین آسیب ناشی از این بیماری را متحمل شده است. یک محکمه در مسکو تقاضای الکسی ناولانی منتقد سرسخت کرملین را برای استیناف طلبی رد کرده است. این محکمه در حال نوخت شنبه تقاضای آقای ناولانی را رد کرد که محکمه عالی اتحادیه اروپا خواهان رهایی این منتقد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه شده است. جزئیات از رویا زمانی.
چند ساعت پس از رد تقاضای این منتقد کرملین، یک قاضی روسی در یک قضیه جداگانه آقای ناولانی را به اتهام بدنام کردن یک کهنه سرباز جنگ جهانی دوم به جریمه نقدی محکوم کرد. ناولانی 44 ساله که با فعالیت‌های ضد فساد اداری و مخالف با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه معروف است، در نخستین جلسه محاکمه خود از شهروندان روسیه خواست تا در برابر کرملین ایستادگی کنند. آقای ناولانی که در سال 2014 میلادی به اتهام اختلاس به حبس تعلیقی محکوم شده بود، پس از برگشت به کشورش به نقض شرایط حبس تعلیقی متهم و برای 2 سال و 8 ماه زندان محکوم شد.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. نامزد پیشنهادی جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده برای کرسی لوئیس رانولی امریکا گفته است که وزارت عدلیه امریکا باید اطمینان دهد که قوانین به صورت منصفانه و صادقانه به گونه ای در کشور اجرا شود که حقوق همه شهروندان آمریکایی تامین شود. مرلیک گورلند که قرار است فردا دوشنبه در کمیته قضایی سنای ایالات متحده حضور یابد، همچنین گفته است که پالیسی های وزارت عدلیه به صورت مستقلانه اتخاذ و عملی خواهد شد. این نامزد پیشنهادی رئیس جمهور آمریکا همچنین گفته است که وزارت زیر امرش باید رئیس وکیل مدافع همه شهروندان ایالات متحده عمل کند، نه رئیس جمهور آمریکا. ویلیام بار لوئیس رانولی پیشین ایالات متحده نیز گفته بود که در عملکرد خود مستقلانه عمل خواهد کرد و به خواست و فشارهای سیاسی تن نخواهد داد. اما دموکرات‌ها بارها آقای بار را متهم کردند که وی منعیس وکیل مدافع شخصی دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا عمل می‌کرد. ادعایی که از سوی آقای بار رد شده است. مقام‌های آمریکایی یک محافظ پیشین کمپ کار اجباری نازی‌های آلمان را از ایالات متحده اخراج کرده و وی را به سرزمین اصلیش آلمان فرستاده است. مقام‌ها گفتند که این محافظ کمپ اجباری نازی‌های آلمان که 95 سال عمر دارد، پس از رسیدن به آلمان توسط پلیس آن کشور مورد استجواب قرار گرفت. اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده یا USCIS نوخت شنبه با نشر اعلامیه گفته است که فریدریخ کارل برگر که شهروند آلمان است به دلیل به کشورش برگردانده شد که در سال 1945 میلادی به صفت محافظ کمپ کار اجباری نازی‌های آلمان ایفای وظیفه میکرد. قضیه آقای برگر توسط وزارت عدلیه ایالات متحده پیگیری شده است. در جریان جنگ جهانی دوم میلیون ها نفر به خصوص یهودیان به کمپ های نازی آلمان آورده شدند و به تدریج کشته شدند. و مقام های صحی روسیه گفتند که نخستین مورد انتقال ویروس انفلوئنزای مرغی از حیوانات به انسان را در آن کشور شناسایی کردند. دانشمندان انستیتوت دولتی ویکتور گفتند که آنان مواد ژنتیکی ویروس H5N8 را که به عفو کارگر یک فرم مرغداری انتقال یافته بود در جنوب روسیه در انزوا قرار دادند. آنا پاپووا رئیس قوانین صحی روسیه نوخت شنبه به وقت محل در یک بیانیه تلویزیونی گفت که شناسایی این ویروس و انتقال آن به انسان برای دانشمندان روسی و سیستم نظارت بیماری های ساری آن کشور به مثابه یک موفقیت بوده است. مقام های صحی روسیه همچنین گفتند که این ویروس از انسان به انسان انتقال نیافته است. مقام های صحی روسیه گفتند که میزان مرگ و میر حیوانات که به این ویروس ملوث می شوند بلند است، اما این ویروس هیچ علائمی به انسان ایجاد نمی کند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حالا هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. اداره امور زندان های افغانستان گفته که هزاران زندانی در زندان های یک کشور به سر می برند که از این جمله حدود 3700 نفر طالب و نزدیک به 500 نفر دیگر وابسته به گروه داعش هستند. از طرف هم به اساس تصمیم حکومت افغانستان قرار است که مدیریت تمامی زندان‌های کشور به شمول زندان بگرام و اداره امور زندان‌ها واگذار شود. جزئیات بیشتر از خیرالله رسولی می‌شنویم.
آمار اداره امور زندان‌های افغانستان نشان می‌دهد که در حال حاضر حدود 29250 نفر در محلات سلب آزادی در سراسر این کشور زندانی‌اند که از این جمله 199 تن شهروند خارجی هستند. سمنوال نظام الدین نورستانی، معاون نظامی این اداره، روز یک شنبه در برنامه حسابدهی دولت به ملت گفت که این آمار ثابت نه بلکه در حال تغییر است و این افراد در قضایای مختلف در نتیجه احکام دادگاه به جزا محکوم شدند. آقای نورستانی در رابطه با زندانیان گروه های مسلح مخالف حکومت افغانستان گفت:
میزان عمومی شکی که برای ما از گروه داعش گفته 497 نفر هستند، تنها که پیش ما هست از طالبا را که بازم تکرار میکنم که زیاد دقیق نیست 3693 تن هستند که از گروه داعش است. القاعده را اویشن نداره متاسفانه و پیش خود وقتی که خارجی میگیم کلش متعدد است که ارقامش براتون دادم.
بر اساس معلومات اداره امور زندانها در زندان‌های سراسر افغانستان 881 زن نیز محبوسند که از این میان 147 نفر را زنان خارجی تشکیل می‌دهند. از سوی هم معاون اداره امور زندان‌ها گفت که قرار است مسئولیت زندان بگرام و توقیفگاه‌های را که وزارت داخله و رصد عمومی امنیت ملی مدیریت می‌کنند به این اداره واگذار شود. سمنوال نورستانی افزود که برای انتقال این مسئولیت پلان ساخته شده و با شورای حاکمیت قانون ارائه شده است.
پلان منظم انتقال با رایه با زمان بندی و ایر روان کردیم با شورای محترم حاکمیت قانون تا هایسته هایسته سیستماتیک نه به عجله اداره تنظیم امور زندان ها وقتی که تشکیلات ما جور شد تعینات ما صورت گرفت هایسته هایسته بتانیم که مسئولیت های دیگرم ما به دوش بگیریم تا ای که بتانیم خدمات درست برای محبوسین و مجوزین و توقیف همه ایراد شد.
از سوی هم مسئولیت تمامی مراکز اصلاح و تربیت اطفال از وزارت عدلیه افغانستان به اداره امور زندان ها منتقل شده است و هدف از این توحید مدیریت، انسجام و ارائه خدمات منظم به زندانیان و افراد در توقیف گفته شده است. همچنان نورستانی گفت که به همکاری اداره ملی احصای و معلومات افغانستان، بانک اطلاعاتی تمامی زندانیان از همه زندان‌های این کشور تهیه شده است و همچنان صنف بندی زندانیان بر اساس جرایم مرتکب شده آغاز شده که در زندان پل چرخی این اقدام 50-60% عملی شده است. همچنان اداره امور زندان‌های افغانستان سویه سواد زندانیان را تثبیت کرده است. فرهاد بایانی سخنگوی اداره امور زندان‌ها گفت که یافته‌های تثبیت سویه زندانیان در مرحله تحلیل قرار دارد.
پروسه تحلیل یافته‌ها تکمیل شد، مطابق به سو و اساس کاتگوری‌های مختلف بر زندانیان صنف‌های مشخص سواد آموزی و آموزش مهارت‌ها ایجاد میشه.
مجلس نمایندگان افغانستان از یک سلسله اصلاحات در زندان‌های این کشور استقبال کرد، اما گفت که هنوز هم بهبود وضعیت زندانیان به اقدامات بیشتر نیاز دارد. رفیع مموزه عضو کمیسیون عدلی و قضایی این مجلس به صدای امریکا گفت که هنوز هم در شمار از زندانها محبوسین هستند که زمان حبسشان تکمیل شده اما برای رهایی آنها هیچ اقدامی نشده است. همچنان آقای مموزه از برخی مشکلات دیگر در زندانها نیز انتقاد کرد.
ایاشه مشکل داری دیر زیاد چه؟ ایاشه که دیر زیاد مشکلات سر مخلی داخل
ایاشه بسیار مشکلات دارد. این مردم در بخش ایاشه با مشکلات مواجهند، باید حل شود. و موضوع دیگر تراکم زندانیان است. مکانشان تنگ است. همانند گذشته که ساختمان زندانها برای 300 نفر ساخته شده بود، اکنون 800 نفر است. تقریبا 3 برابر به جای 1 نفر 3 نفر است.
یعنی تقریبا 3 چند بکی اضافه شویدی. 1 نفر بذار بکی 3 کس
دی. اداره تنظیم امور زندانهای افغانستان این مشکلات را در زندانهای این کشور پذیرفته و گفته است که برای بهبود وضعیت زندانیان و حل مشکلات به زمان بیشتر نیاز است. اداره تنظیم امور زندانها یک سال قبل بر اساس فرمان محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ایجاد شد که هدف آن حاکمیت قانون، ریشه‌کن کردن بنیادی مشکلات زندانیان، انسجام نهادهای پراکنده سلب آزادی خوانده شده است.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
رئیس اداره امور ریاست جمهوری گفته که رئیس جمهور بیشترین صلاحیت های فردی را به نهادها، پروسه ها و میکانیزم ها انتقال داده که در تاریخ 140 سال گذشته بی‌مثال است. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
فضل محمود فضلی رئیس اداره امور ریاست جمهوری افغانستان به روز یکشنبه در برنامه حسابدهی دولت به ملت در کابل گفت اداره تحت رهبریش که در 5 محور فعالیت دارد به عنوان یک اداره هماهنگ کننده به اداره های قوای سیگانه دولت سهولت ها فراهم میکند. آقای فضلی با سوالات متعدد خبرنگاران که گویا رئیس جمهور غنی در صدد انحصار قدرت است و میخواهد همه صلاحیت ها را به ارگ ریاست جمهوری انتقال نماید، آیا این که چرا وزرایی که از طرف مجلس رد صلاحیت می شود با عنوان سرپرست برای مدت طولانی حفظ می‌گردد، ابوزرای مورد حمایت نمایندگان مردم با اسرع وقت از وظایفشان برکنار می‌شوند، یک پاسخ کلان منفی داد و گفت که همه این کارها مطابق قانون اساسی انجام شدند و غیر قانونی نمی‌باشند. رئیس اداره امور در این نشست ادعا کرد که رئیس جمهور غنی در تاریخ 140 ساله کشور یگانه زعیم است که بسیاری صلاحیت‌های فردی خود را به نهادها، پروسه‌ها و مکانیزم‌ها انتقال داده است.
لملگای جمهور رئیس ده که دیوی پیلی سخه زیاد تاریخ کی د لملی زل لپاره په تدریجی اما په ډیر مدبرانه شکل سره خپل فردی صلاحیتونه ورورو پروسو ته، نهادونو ته او مکانیزمونو ته ورکی.
و اما نهاد غیر حکومتی دیدبان شفافیت افغانستان و شماری از استادان دانشگاه با این ادعای آقای افضلی هم نوا نبوده، میگویند که اولا اداره امور که در اصل یک اداره تسهیل کننده است خود به یک اداره اجرایی مبدل شده است که غوغای مردم و پارلمان کشور بلند شده است. ناصر تیموری یک تن از پژوهشگران اداره دیدبان این شفافیت افغانستان.
چون اداره امور به لحاظ اصولی و قانونی باید یک اداره تسهیل کننده و نظارتی باشه، در اموری که اینا اجراات میکنن اینا به کس پاسخگو نیستن و این عدم پاسخگوییشان، عدم شفافیت از اینا باعث ازی شده که پرسش‌های زیادی در مورد کارشان وجود داشته باشه.
فاروق بشر و نصرالله استانگزی دو تن از استادان مسائل سیاسی و تاریخی دانشگاه میگویند که حکام و زعمای قدیم افغانستان اولا در نظام دموکراسی به حاکمیت نرسیده بودند. ثانیاً اقدام غیرقانونی که در دو دهه پسین صورت گرفته است هرگز در آن زمان به وقوع نپیوستند.
اصلا صلاحیت های زی در حقیقت به دو حصه تقسیم شده که یک قسمت زیره با دکتر شهاب عبدالله و قسمت دومش هم به این اتکا کرد. آمدیم این که در تاریخ معاصر افغانستان ای چقدر کاری کرده و و کدام نتایج رسیده، ما تا هنوز ایتو نتایج ملموس از اجراعاتی دیده نمیتونم.
ما چیزی را که از 140 سال به این طرف گفتم میتونم در مورد زمامدارای افغانستان، اولین زمامدار افغانستان که انحصار قدرت در این مملکت شکستان، مرحوم شاه امان الله خان است. با وجودی که یک پادشاه بود هیچگاه اقدامات انحصاری نکرد.
با باور این استادان دانشگاه، رضایت و خوشنودی مردم از زعیم وقت محک و معیار است نه ادعاها.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
مقام های وزارت صحت از ثبت بیش از 300 نوع دوم بیماری پولیو در افغانستان خبر دادند. اونا گفتند که 303 طفل در سال گذشته میلادی و دلیل این نوع دوم ویروس پولیو در کشور فلج شدند. مکیه منیر در این مورد مصاحبه با غلام دستگیر نظری رئیس معافیت کتلوی وزارت صحت انجام داده و از او در مورد ای آمار بلند فلج اطفال پرسیده.
متاسفانه در جریان سال 2020 که گذشت ما 303 واقع مثبت داشتیم که 303 واقع مشکوک بود. در اوایل سال 2021 برای ما تاییدی از 303 واقع آمد که اینو فلج دائمی دارن، در ولایت مختلف افغانستان هستن.
این نوع دوم پولیو چرا آمارش بلند است؟
ارتباط نوع دوم ویروس پولیو، متاسفانه این ویروس پولیو 3 نوع داره، تایپ 1 است، تایپ 2 است و تایپ 3 است. تایپ 2 پولیو در سال 1999 از افغانستان محو شده بود و ما دیگه از سال 1999 تا به امسال هیچ واقعه مثبت تایپ 2 را نداشتیم. اوایل سال 2020 در زمانی که پاندمی کووید هم جریان داشت، یک آوتبریک تایپ 2 در پاکستان اتفاق افتاد و بنابر رفت آمدهای بسیار زیاد بین افغانستان و پاکستان این ویروس داخل افغانستان آمد. چون افغانستان به خاطر که پیشتر گفتم از سال 1999 و بعد تایپ 2 را نداشتن و در سال 2016 ما واکسینی را که در واقعیت هر سه نوع تایپ 1، تایپ 2 و تایپ 3 واکسین بود او را تبدیل کردیم و فقط دو نوع واکسین تایپ 1 و 3 را نگاه کردیم. از سال 2016 تا سال 2020 تمام اطفالی که تولد شده بودند در مقابل تایپ 2 هیچ نوع معافیت نداشتن. این باعث از این شد که ویروس بسیار به سرعت بیش از اندازه انتشار پیدا بکنه. اطفالی که در نقاط مختلف افغانستان زندگی میکردن به خاطر اینکه معافیت نداشتن در مقابل ویروس و آر مبتلا بسید. ولی با وجود او هم ما در جریان سال 2020 کوشش کردیم که کمپاین هایی را داشته باشیم. در با وجود از اینکه پاندمی کرونا بود متاسفانه انتقال واکسین مشکل بود، ولی باز هم ما تانستیم که با همکاری یونیسف تیاره را چارتر بکنیم و این واکسین ها را داخل افغانستان بیاریم که خوشبختانه سه دور واکسین تی او پی وی که هر سه تایپ تریولنت وی وی را ما تطبیق کردیم در نقاطی که برای ما اجازه داده و این باعث از این شد که عملا ما گردش ویروس تایپ 2 را در افغانستان باز متوقف سازیم به استثناء ساعاتی که برای ما اجازه تطبیق واکسین نداریم، ساعاتی که تحت کنترل مخالفین حکومت
و از آغاز سال جاری میلادی شما چند مورد از این نوع دوم پولیو را در افغانستان و بیشتر از کدام نقاط بود؟
سمپل ها داریم، سمپل های روان شده در لابراتوارها هستن ولی هنوز تاییدی هیچ کدام از اونها نیامده و تا به فعلا ما کدام واقعه تایپ 2 دیگر نداریم در از هیچ نقطه افغانستان. ولی متاسفانه بیشتر واقعات تایپ 2 را که ما داشتیم در جریان که در جریان سال 2020 و بیشتر خط جنوبی افغانستان بود، در ولایت چون هلمند و کندهار و روزگان و زابل بیشتر بودن، ولی همزمان با او ما متاسفانه در ولایت های شرقی افغانستان هم داشتیم، در ولایت های مختلف افغانستان بوده این واقع چون معافیت در مقابل از اون بوده. ولی خوشبختانه بعد از تطبیق دو راوند واکسین ما عملا توقف ویروس در نقاط شرقی افغانستان، در نقاط مرکزی و شمالی افغانستان متوقف ساختیم. تنها جایی که هنوز ما مشکل داریم بیشتر ولسوالی های هستند که در ولایت های جنوبی افغانستان هستند و یک تعداد از ولسوالی ها در ولایت های جنوب شرقی افغانستان هم وجود دارند که متاسفانه بنابر دلایل امنیتی برای تیم اجازه داده نشده که ما به اونجا سفر بکنیم و انبار مبتلا واکسین تطبیق کنن. عملا این ویروس هنوز ادامه داره.
دکتر صاحب اگر یک معلومات دیگه هم بدین بر شنونده ها در مورد نوع دوم ویروس پولیو یا بیماری پولیو که نوع اول با نوع دوم چی فرق داره و چی علائمی داره؟
از لحاظ فلج اطفال اگر ما ببینیم مثلا هیچ تفاوت بین تایپ 1 و تایپ 2 وجود نداره. متاسفانه تایپ 1 هم فلج دائمی در پی داره و تایپ 2 هم نوع دوم هم فلج دائمی در پی داره، تفاوت از اون لحاظ نداره و اعراض علائم هم تقریبا مشابه هستن. تنها موضوعی را که ما میتونیم برای مردم مشخص شدن از این مسئله بسیار مشکل است و تنها چیزی را که وزارت صحت عمومی افغانستان بر اساس نتیجه لابراتوار میتونه مشخص بسازه که ما چی تعداد نوع 1 که تای واقعات پولیو داشتیم و چی تعداد نوع 2 واقعات پولیو داشتیم. از لحاظ اعراض علائم و متاسفانه فلج دائمی تایپ 1 و تایپ 2 با هم مشابه.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
طوری که معلوم میشه ایالات متحده و ایران اکنون به تعقیب مباحث بین ایالات متحده و متحدین اروپایی کشور و حرکت سمبولیک واشنگتن برای فاصله گرفتن از پالیسی های اداره ترامپ قبل از سرگیری مسئولیت ها در برابر معامله هسته‌ای سال 2015 در حال حاضر در یک بازی دیپلماتیک با هم درگیر شدند. ادوارد ایرانیان گزارش را در این مورد از قاهره فرستاده که عبدالواجد عادل او را به توجه می رسانه.
رسانه های ایران از اقدامات ممکنه ایالات متحده و متحدین آن در چوکات گروپ P5 جمعیت که مذاکرات پیمان اصلی هسته‌ای سال 2015 را با تهران به انجام رسانیدند، برگشت به رعایت از توافقات گذشته و فاصله گرفتن از پالیسی های اداره ترامپ با شمول وضع مجدد تحریم های اقتصادی در سال 2018 گزارش دادند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در یک توییت به روز جمعه خاطر نشان کرد که ایالات متحده باید تمام تحریم هایی را که اداره قبلی ترامپ بالای تهران وضع کرده بود به صورت فوری و بدون شرط رفع کند، صرف در آن مقطع است که تهران از همه آن اقدامات عقب نشینی خواهد کرد که اتخاذ کرده است. ظریف همچنان به رسانه‌های ایران گفت که ایالات متحده حالا درک کرده است که تنها آوردن فشار بر تهران کارا نمی باشد و اروپایی‌ها نیز باید این مطلب را بدانند که آوردن فشار بالای ایران فایده ندارد چون کارگر نمی افتد. هرگاه ایالات متحده به توافق نامه برگردد، ایران نیز به آن برمیگردد.
به محض اینکه اقدامی ما از سوی آمریکا و اروپا ببینیم در جهت اجرای تعهداتشون، ما هم بلافاصله واکنش نشان میدیم و به تعهداتمون برمیگردیم.
هیکو ماس وزیر خارجه آلمان همراه با وزرای خارجه بریتانیا و فرانسه به ایران هشدار دادند تا پیمان هسته‌ای سال 2015 را از آنچه همین اکنون انجام داده است با آن تسریع غنی‌سازی یورانیوم و دیدار ناهنگام از سوی اداره انرژی هسته‌ای بین‌المللی می باشد بیش از این خدشه‌دار نسازد.
راهی را که تهران طی کرده است شفافیت را برای پیمان کمتر می سازد. ایران با آتش بازی کرده است و پروسه توسل به معامله هسته‌ای سال 2015 را که دشوار بوده است هنوز پیچیده تر ساخته است.
سعید خاطبزاده سخنگوی وزارت خارجه ایران در توییت نوشته است قدم‌هایی را که ایالات متحده اکنون برداشته است عالی است، اما مسئله مهم این است تا بتواند گروه P5 جمعیت را دوباره تشکیل بدهد. او ادامه داده گفت اداره ترامپ اتاق را ترک گفته و کوشیده است از عقب آن را منفجر کند. ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور اسبق ایران به صدای امریکا گفت حالا که معلوم می شود مذاکرات دیپلماتیک بین گروه P5 جمعیک قدرت های جهانی اثر گرفته می شود، دو پیمان دیگر نیز در مورد میزایل های بالستیک ایران و نقش ایران در منطقه باید همزمان با آن مورد مذاکره قرار گیرد. ایران در حال حاضر در یک موقف ضعیفی قرار دارد و کارت خوبی را برای بازی کردن ندارد. بنی صدر می گوید
وزیر استخبارات ایران در این اواخر تهدید کرده است که به ساختن سلاح هسته‌ای خواهد پرداخت، در صورتی که غربی ها آن را مانند پشک در سه کنجی قرار داده است. او تاکید ورزیده که پشک آیت الله خامنه ایست، چون او با پالیسی های غیر عقلانه خیش که همان غنی سازی ایرانیم است و همچنین اجازه ندادن به مفتشین اداره بین المللی هسته ای از تأسیسات ایران است، خود را در سی کنجی قرار داده است.
او استدلال می کند که کارت اسلحه هسته ای در دستان خامنه ایست، حالان که او از این عاجز است تا قدرت‌های جهانی را وادار به توافق با خواست‌های ایران کند. او می‌گوید در این صورت بسیاری چنین فکر خواهند کرد که رئیس جمهور قبلی دونالد ترامپ کار خوبی را انجام داد که از پیمان هسته‌ای 2015 خارج گردید.
به
دوستای عزیز، ای بود داشتهایی برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشید.